بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. وارد تنبیه سوم شدیم، اون است که آیا جایی که حالت سابقه یقین منطقی نباشد بلکه به وسیله امارت ثابت بشود، اماره بر یک موضوعی یا بر حکمی قائم بشود، بعدن شکی در بقای اون بکنیم. در اینجا اشکال شده است، برای اینکه نمی شود مفاد این اماره را استصحاب کرد. چرا؟ چون در استصحاب یقین سابق معتبره و اماره مفید یقین نیست. در اینجا دو جواب است، یک جواب مال مرحوم محقق خراسانی، جواب دیگر را بعداً عرض میکنم. مرحوم محقق خراسانی در اینجا جوابی دارن، این عبارت ها گره کفایه را ترجمه می کنم تا روشن بشود. اون این است که ایشون میگد یقین به ثبوت مدخلیت ندارد. یقین به ثبوت مقدمه این است که ما بتونیم موضوع را ابقا کنیم. یقین به ثبوت مدخلیت ندارد، بلکه مقدمه این است که ما متمکن بشویم از ابقا. حالا اگر واقعا یقین به ثبوت به خاطر همینه، یه چیز دیگر جانشین یقین به ثبوت می شود. اون کدومه؟ اون فرض ثبوت می کنیم، تقدیر ثبوت می کنیم. آقای قدرتی میگه دو مرتبه بگید من دیشب کفایه را مطالعه نکردم. دو مرتبه من میگم که عبارت کفایه در اینجا روشن شود. اون این است که یقین به ثبوت که در روایات ما آمده موضوعیت ندارد، بلکه این مقدمه این است که متمکن از ابقاء ما سبق بشیم. چون ابقاء ما سبق متوقف بر یقین به ثبوته. حالا اگر در واقع یقین به ثبوت به خاطر ابقائه، ابقا وسیله دیگر هم دارد. وسیله دیگر کدام؟ فرض ثبوت میکنیم، استصحاب میکنیم. فرض ثبوت میکنیم، استصحاب میکنیم. بعد یه مثال میزند، میفرمگد کسی نذر کرده که بر فرض ثبوت حیات زید یک قرن در راه خدا بدهد، یک درهم بدهد. مادامی که این فرض هست، این باید یک درهم را بدهد. این اصاره مفهوم کفایه هست. فقط یک کلمه را دقت کنید، اون این است که یقین به ثبوت مدخلیت ندارد. این وسیله ابقائه، چون ابقا بدون یقین به ثبوت ممکن نیست، ما لذا یقین به ثبوت را شرط کردیم. حالا اگر بشود ابقا به وسیله دیگر، وسیله دیگر کدام؟ فرض ثبوت. این هم سبب بشود که ما ابقا کنیم. بعد مثالی را که عرض کردم می‌فرمایند یلاحظ علیه، اولا روایات را ببینیم. روایات میگد ابقا به ثبوت فی ظرف الیقین، ما نمیتونیم از این تجاوز کنیم. روایاتی را که ما خوندیم میگد برای اینکه یقین به ثبوت، در ظرف یقین به ثبوت ابقا کن. لا تنقض الیقین بالشک، یقین را با شک نشکن. نشکستن در ظرف یقینه، نمیگه در ظرف فرض ثبوته. روایات را ببینید، روایات بگید در ظرف یقین به ثبوت ابقا کن، نمیگه در فرض ثبوت، در فرض یقین به ثبوت. بنابراین تمام این فرضی که شون میگه خلاف روایاته. روایات میگه در ظرفی که یقین دارید. موضوع براتون روشنه، بعدن اگر شک کردی استصحاب کن. در ظرف یقین میگه، نمیگه در ظرف فرض ثبوت. و اما مثالی که میزند بین مثالشون و ما نحن فی فرق است. در اون مثال از اول حکم رفته روی فرض ثبوت، گفته بر فرض حیات زید من یک درهم بدم. از اول رفته روی فرض، برخلاف روایات ما. روایات ما رفته بر فرض ظرف یقین. بین مثالشون و ما نحن فی فرقه. در ما نحن فی ابقا رفته در ظرف یقین، اما در اون مثال ابقا درهم رفته روی فرض ثبوت. از اول میگد علا فرض الحیات من یک درهم در راه خدا بدم. بنابراین این جوابشون جواب ناکامیست. جواب بهتر این جواب دومه. اون این است که کرارن در بحثهای پیشین گفتیم یقین در روایات به معنای حجته. یقین منطقی نیست، الاعتقاد الجازم المطابق للواقع. حتی حضرت امام می فرماید روایات کافی و غیر کافی را کسی ببیند متوجه می شود که علم در روایات به معنای حجته. من افتا به غیر علم، من قال به غیر علم، من استعکل به علم، این ابواب ثلاثه. در همه اینها یقین در اونجا به معنای حجت شرعی است. بنابراین روایات حجت شرعی را هم میگیرد. اگر فرمود لا تنقض الیقین بالشک، یعنی لا تنقض الحجت بالشک. و در ظرف روایات هم ببخشید و در ظرف اماره هم ما حجت را داریم. این جواب روشن و جواب واضحی است. از این تنبیه بگذریم، من یک کلمه در ذیل این تعریف میگم تا اینجا جواب ها تمام شد. اون این است که اصلا ما در مورد اماره چطور شک میکنیم؟ اصلا شک در اماره یعنی چه؟ اگر شکی در اماره که نسخه بعد از پیغمبر اکرم که نسخه نیست. روایات ما از ائمه اهل بیت به معنای کلام پیغمبره. مادامی که پیغمبر در حال حیات احتمال نسخه هست، اما بعد از وفات پیغمبر که نسخه نیست. چطور ما میتونیم در مضمون اماره شک کنیم؟ شک در مضمون اماره به معنای شک در منسوخیت و نسخ بعد از پیغمبر اکرم نیست. اگر بگید نه شک در مضمون نیست، ممکنه شک در سند باشد. راوی را خیار میکردم ثقه هست، بعدا معنی شد که ثقه نیست. اگر این باشد که از اول حجت نیست، از اول اصلا موضوع نیست. بنابراین این تنبیه در خارج مصداق پیدا کردنش از نظر من مشکل داره. شک در مضمون معنا ندارد. شک در سند حاکی از آن است که از اول حجتی در کار نبوده، اماره در کار نبوده. این را در زیر بس آوردم که در مبسوط نیست. التنبیه رابع، تنبیه چهارم، استصحاب الکلی. قبل از آنی که وارد بشویم به اصل موضوع، دو مطلب را بلکه سه مطلب را یادآور میشویم. دو مطلب. اولا آقایان در منطق خوندید الکلی علی اقسام ثلاثه، کل جان منطقه جان، کل جان طبیعه جان، کل جان عقل جان. مفهوم کلی ما یسده لأن یستقع على افراد کثیره این کل منطقه است. مفهوم انسان نه مصداق. مفهوم انسان کل منطقه است. متن حاشیه چنینه: المفهوم ان امتنع فرض صدقه على کثیرین فجزئیان و الا فکلیان. اما کل طبیعی مصداق این مفهوم در خارج کل طبیعیه. البته در خارج کلی گفتن مجازه، وقتی خارج آمد که کلی نمیشه مگه به اعتبار تعدد افراد. سه، جمع‌بندی کنیم بین مفهوم منطقی و مفهوم عقلی و چیز و عرض کنم خدمت به مصداق میگن کلی عقلی. کلی عقلی در واقع جمع بین مفهوم بالمعنى الاول و المفهوم بالمعنى الثانی. این را آقایان خوندن. یک. دو، استصحاب کلی که شیخ انصاری آورده سه مورد برای اون ذکر کرده. مرحوم آیت الله خویی مورد چهارمی را هم بر آن اضافه کرده. قبل از آنی که احکام را بخوانیم این مثال ها را یکی پس از دیگری بررسی میکنیم. احکام را بعداً میخونیم که آیا میشود یا نمیشود. مثال ها را قبلاً روشن میکنیم تا احکام برای فردا انشاءالله. القسم الاول استصحاب میکنه مفهوم کلی را. چطور؟ زیدی در خانه بود، نمیدانم از خانه بیرون رفته یا نرفته. اینجا استصحاب زید را میتونیم بکنیم، استصحاب جزئی. ممکن استصحاب جزئی نکنیم، استصحاب انسان بگیم در این خانه انسان بود الانم هست. آقای ربانی میگه فرق این دوتا چیه؟ در اولی خصوصیت منظور زید، ولی در استصحاب کلی خصوصیات ملغا هست. اگر استصحاب زید کردی این جزئیه، اگر استصحاب انسان کردی این کلیه. در قسم اول هیچ نوع تحولی در کار نباید باشه، هیچ. به خلاف مثال های آینده باید یک نوع دستکاری بشه. این را دقت کنیم، در اینجا هیچ نوع دستکاری لازم نیست و نوع استصحاب های ما شاید از قبیل اولی باشه. هم میتونیم استصحاب مفهوم انسان کنیم در خانه، هم میتونیم استصحاب زید کنیم در خانه، هر دو. البته مرحوم بروجرده یه نظری داشت که فردا در موقع احکام عرض میکنم نظرشون. یکی. قسم دوم، نه، موضوعی در خارج هست مرددن بین کونهی قصیر العمر او طویل العمر. موضوعی در خانه هست مرددن بین قصیر العمر و طویل العمر. استادان ما مثال می زدن در خانه، می دونم پشه هست یا فیل. اگر پشه هست که مرده، چون پشه بیش از 3 روز نمیمونه. اگر فیل هست 100 سال. بنده خدا مثال قحطیه، همچه مثال میزنه. من مثال دیگر میزنم، در خانه زید است یا عمر. اگر زید است قطعا مرده، اما اگر عمر باشد قطعا هست. اینه مثال بزن، اینه مثال بزن بین البق و الفیل. الان برمیگردم مثال شرعی. زید میدونم بر اینکه طویل العمر کرده، بیش از این استعداد بقا نداشت. اما امر جوانه میتواند بقا داشته باشه. اینم میگن موضوع است که بمرددن بین طویل العمر و قصیل العمر. مثال شرعی میزنیم، بللی از انسان خارج شده، مرددن بین کونه بولن او کونه منیان. این مثالشه. یادتون آقای بهشتی چه گفتیم؟ گفتیم باید در خیر اولی یک تحوری بشه. تحور کدومه؟ پشاد یه وضو بگیره یا پشاد غسل کنه، و الا نه وضو بگیره نه غسل، که شک نمی کنه. حتما باید در اینجا یک کاری را انجام دهد به خلاف اولی. یک بللی از انسان خارج شده، مرددن بین کونه بولن او منیان. اینجا سه صورت میتونی تصویر کنی، میتونی بگی یک، پشت وضو بگیرد غسل نکند، اینجا نمیتوند استصحاب حدث اصغر کند. چرا؟ چرا؟ چون وضو گرفته. حتی استصحاب جنابت هم نمیتونه بکنه چون اون مشکوکه. استصحاب جامع میکند حدث، سابقا من محدث بودم الانم محدثم. بنابراین باید یک کن فیکونی بشه، وضو بگیره. استصحاب حدث اصغر قطعه گر ارتفاع، حدث اکبر جنابت مشکوک الحدوثه، اما جامع بین هما. سابقا این آدم محدث بود الانم محدثه. یک. گاهی از اون طرف پیش میاد، آقای قدرتی، یعنی که از اون طرف غسل میکند. غسل که کرد در اینجا نمیتوند، عرض کنم خدمتتون که استصحاب جنابت کند، فرض این است که غسل کرده. اما استصحاب حدث اصغر چطور؟ ممکنه بگید آدمی که غسل کرده حدث اصغر نداره. جواب این چیه؟ اون جنابت سبب رفع حدث اصغر می شود که قطعی باشد. اینجا جنابت این آدم چه بوده؟ مشکوکه. بناً علی هذا حدث اکبر را نمی تونه استصحاب کنه چون غسل کرده. حدث اصغر را هم می تونه استصحاب بکنه. چرا؟ به جنگ حدث اکبر در صورتی حدث اصغر را میبرد که قطعی باشد. فرض این است که این مرددن بین کونه بودن و منگین، بنابراین میتوند جامع را استصحاب کند. البته من اشتباه کردم، گفتم حدث اصغر را میتوند استصحاب کند چون بول بودن هم مرد مشکوکه، اما جامع را میتونست حساب کنه. این دو. اگه سومی رو گفتی علامه لاری، دو تا رو من گفتم، وضو بگیرد غسل نکند، غسل کند غسل کند وضو نگیرد. سومی، وضو بگیرد احتمال بدهد که غسلم کرده باشه، احتمال بدهد بند که غسل کرده باشه، و الا اگر هم وضو بگیرد هم غسل کند که جای حساب نیست. وضو بگیرد احتمال بدهد که غسلم کرده باشه، اینجا حساب جامع میتونه بکنه. اینم قسم دوم. قسم سوم کدومه؟ شیخ انصاری در رسائل میفرماید قسم سوم اینه: زیدی در خانه بود، قطعا از خانه در آمده، احتمال میدیم کنار زید امرم بوده. احتماله. در اینجا نمیتونیم استصحاب زید کنیم. چرا؟ قطعا بیرون رفته. استصحاب امرم نمیتونیم بکنیم چون امر مشکوک الحدوثه. اولی قطعی ارتفاعه، دومی مشکوک الحدوث، اما جامع را میتونیم حساب کنیم، این خانه انسان داشته، حالا هم انسان را دارد. بنابراین زیدی در خانه بود، احتمال میدیم همراه زید عمری هم بوده. زید قطعا آمده بیرون، زید را نمیشود استحساب کرد، این قطع جر ارتفاعه. عمری را نمیشود استحساب کرد، مشکوک الحدوثه، جامع بین هما را استحساب میکنیم. خب این مثال خارجی. خب مثال شرعی، انسانی هست خوابیده نائم، احتمال میدهد در حال نومم جنب هم شده باشه. حالا ممکنه بگید این شلوارش نگاه کند ببیند منی هست یا نه، فرق شلوارم در کار نیست، خبری نیست. این یه آدم است که خوابیده، احتمال میدهد در حال نومم جنب شده باشد. حالا در اینجا چه کند؟ برد وضو بگیرد. مسلمن عرض کردم خدمتون که حدث اصغر باشد قطع جل ارتفاعه. جنابت هم بگو، جنابت هم مشکوک الحدوثه، اما جامع بین هما را استصحاب بکند. داجه فرمودی جامع بین هما حدث را استصحاب بکنه. در این جاها این عبارتها را باید حفظ کنیم، اولی قطع جل ارتفاعه، دومی هم مشکوک الحدوثه، اما جامع بین هما استصحاب میشه کرد. تا اینجا ما رسائل را گفتیم با مثال های روشن، اما قسم چهارم را مرحوم خوی اضافه کرده. من به نظرم اونی که ایشون میگه در طهارت حجارزای انصاری هم این دیده ام، البته ممکنه من اشتباه کرده باشم، ولی مرحوم خواهی این قسم چهارم را اضافه کرده. اون کدومه؟ البته من قسم چهارم را میگم. از شما خواهم پرسید که چه فرق بکند بین چهارم و سوم. باید اونچنان چهارم را تحویل بگیریم که فرقش با سومی روشن بشه. اون کدومه؟ زید در خانه بوده، احتمال میدم همراه زید یه موجودی بود که عنوان قرشی بران من احتمالا زید در خانه بوده. علاوه بر این علم یقین دارم قرشی هم در خانه بوده. این قرشی ممکنه زید باشد، ممکنه غیر زید. یقین دارم که زید در خانه بوده، یقین دارم قرشی هم در خانه بوده، احتمال میدم قرشی همون زید باشد، احتمال میدم غیر آن. اینجا فرقش با اولی با سومی چه شد؟ در سومی یک علمه و یک احتمال. زید در خانه بوده، احتمال میدیم امرم همراهش بوده. اما در اینجا دو علمه، علم دارم زید در خانه بوده، علم دارم در اون موقع هم قرشی هم بوده، احتمال میدم قرشی منطبق باشد به زید، احتمال میدم منطبق نباشه. فسالسه، آقای بهشتی تکان بخور، فسالسه علم واحد و فرابع علما. خب مثال شرعی بزنیم، عمده این است که فقه را بفهمیم. مثال شرعی، زید یوم الخمیس از کنم خدمت که جنب شده، رفته قسلم کرده، بعدن روز جمعه شلوارش نگاه میکند میبیند عجب آثار منی هست، احتمال میدهد این منی یوم الخمیس باشد، احتمال میداد این منی یه جدیدی باشد، روز لیلت الجمعه هم جنب شده باشه. زید یوم الخمیس جنب شده و قصد کرده، گفتم باید کن فیکونی بشه. جمعه هم در لباس خودش آثار جنابت را میبینه، احتمال میدن همون اولی باشد، احتمال دارن که تازه باشه. علمانه، علمان بالجنابت یوم الخمیس و علمان به اثر الجنابه، نگو علم به جنابه ها، بگو علمان، علمان تکان بخور، به اثر الجنابه، اثر جنابت. یحتمل اولی باشه، یحتمل علم موضوع جدید. الهنا اقسام اربعه را گفتیم، در اینجا اولی را نمیتونه استصحاب کنه چون فرض کردیم که قوس کرده، دومی هم مشکوک الحدوثه، اما جامع بین همه که جنابت باشد استصحاب میکنه. ازا علم که حاضر تقسیم یک، الامر ثانی، امر ثانی را بگیم تمام کنیم. الامر ثانی دقت کنیم، گاهی اثر بر عنوان باره، گاهی اثر بر موضوع باره. معذرت میخوام عبارتم ناقصه. گاهی اثر بر جامع باره، گاهی اثر بر موضوع باره. مس مصحف، محدث نمیتوند مس مصحف کند، میخواد این مس مصحف محدث جنابت باشه یا از کنم حدث اکبر باشه یا حدث اصغر. مس المصحف بلا وضوء و بلا غسل بلا طهارت حرامه، میخواد حدث اصغر باشه حدث اکبر. گاهی نخیر، اثر بر موضوع خاص باره، مثل مکش در مسجد. مکش در مسجد مال هر محدث نیست، مال حدث اکبر است که جنابت باشه. بنابراین ما وقتی که جامعه را استصحاب بکنیم فقط میتونیم اون آثاری را بار کنیم که مال حدثه، مثل مس مصحف، اما نمیتونیم مکش در مسجد را هم ثابت کنیم مگر اینکه عنوان جنابت ثابت بشه. ازا علم تحاضین الامرین، از فردا شروع میکنیم بیان احکام را، احکام اولی، دومی، سومی و چهارمی انشاءالله تبارک و تعالی.